بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 240 سطر 11 هم. و ایزن فعنا قد اشبعن القول فی ان البرهان هو قیاس من العلت و اللمیه و الکلی اولا به ان یوتر اله. بحثمون در این بود که برهان بر کلی افضل است از برهان بر جزئی. گفتیم مصنف بر این مدعا دلیل قامه میکنه و همچنین دلائلی رو که خصم گفته رد میکنه. در این عبارت دلیل خصم رد نمیکنه، یه دلیل مستقل بر مدعای خودش میره. لذا ما به خصم یه کاری نداریم، کاری نداریم که حالا خصم چی گفت و چه استدلالی کرد. ایشون میخواد ابتداعاً استدلال کند بر این که برهان بر کلی افضل است از برهان بر جزئی. استدلالشو توجه کنید. ایشون می‌فرماید ما قبلا اثبات کردیم که برهان قیاسی است که علت نتیجه رو بیان می‌کنه، یعنی نه تنها نتیجه میده، علت رو هم برای ما روشن می‌کنه. پس معلوم میشه که برهان قائلیت ارتباط داره و هرچی ما بتونیم قیاس رو به سمت علیت سوق بدیم مناسب ترش کردیم با برهان. اگر برهان بر کلی باشه با علیت مناسب تر است تا با برهان بر جزئی. نمیگه کلی علته، میگه کلی با علت مناسبه. حکمی که ما در علت و معلول داریم همون حکم رو در کلی جزئی میبینیم. حکمی که در علت داریم، امری برای علت هست در حالی که اون امر قبل از عطا برای معلول نیست، ولی هر امری که برای معلول هست برای علت هم هست. به عبارت دیگر، حالا علتی رو فرض کنید که خدا نباشه، فیض رو دریافت بکنه بعد بخواد این فیض رو به بعدی بده، به معلول خودش بخواد فیض بده. این علت فیض رو دریافت کرده در حالی که معلول هنوز دریافت نکرده، و معلول فیض رو دریافت کرده در حالی که علت قبلا این فیض رو دریافت کرده بود. به عبارت سوم، فیض برای علت بلاواسطه معلول است ولی فیض برای معلول به واسطه علت است، یعنی از طریق علت میاد. اولا برای علت، ثانیا برای معلول. در قیاس حکم عبارت است از اکبر. کلی بودن و جزئی بودن قیاس هم از طریق اصغر شناخته میشه. حکم ما در قیاس و کلی برای اصغر کلی هم میکنیم و در قیاس و جزئی برای مصداق اصغر کلی بار میکنیم. اگر برهان رو بر کلی اقامه کردی، حکم رو به کلی اولا نسبت دادی، از طریق کلی به جزئیات که مصادیقن ثانیه نسبت دادی. و هم اگه برهان رو بر جزئی اقامه کردی، از اول حکم رو بردید روی معلول، نرفتید از طریق علت حکم رو به این جزئی وارد کنید. حکم از طریق کلی بر جزئی وارد نکردید، در حالی که حکم ابتداعاً مال کلی است و بعداً مال جزئی است به توسط کلی. بله، یه وقت حکم مثلا از اول مال جزئیه، اینجا اصلا برهان بر کلی اقامه نمی کنید، جا برهان از اول بر جزئی اقامه میشه. ولی اون وقتی که حکم مال کلیست الان مورد بحث ماست که آیا برهان بر کلی اقامه کنیم بر جزی. اونجایی که برهان بر هر دو میتونه اقامه بشه ما داریم بحث میکنیم، اونجایی که برهان فقط بر جزی باید اقامه بشه که معلومه برهان بر جزی برهان بر کلی اصلا راه نداره، اون مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما اونجاییست که برهان بر کلی هم ممکنه بر جزی هم ممکنه. اونجا اگر شما برهان رو بر کلی اقامه کردید، حکم ابتدا به کلی دادید و از طریق کلی به مصادیق دادید، یعنی حکم رو ابتدا دادید به اونی که صاحب حکمه، بعدن دادید به اونی که به واسطه صاحب حکم صاحب حکم میشه، اینجا خوبه. اما اگر برهان رو بر جزئی اقامه کردید، حکم رو به خود جزئی دادید ولی از طریق صاحب حکم ندادید، اول به صاحب حکم حکم رو ندادید تا بعدن به جزئی. پس اگر برهان رو بر کلی اقامه کردید، حکم رو اول بر سبب وارد کردید، و اگر برهان رو بر جزئی اقامه کردید، حکم رو بر مسبب وارد کردید. و برهان با سببیت مناسبت داره، پس خوبه که حکم رو اول به سبب نسبت بدید بعدن به مسبب، یعنی اول بیارید رو کلی تا از طریق رو کلی برست رو مصادیق و جزئیات. این خلاصه حرف ایشونه، ولی با عبارت سنگین. حالا توجه کنید یه مثال هم میزنه، میگه ما برهان میاریم برای این که طرف مقابلمون اگر سوالی کرده سوالش رو جواب داده باشه، ولی اگه برهان بر جزئی بیارید او هنوز راه برای سوال کردن داره، ما باید کاری بکنیم که سوال ختم بشه، جوابی بدیم که سوالو ختم کنه. مثلا اینطور میگیم چرا فلان کار انجام دادی؟ مثلا میگه چون فلانی استفاده میبرد. سوال بعدی میاد چرا استفاده، چرا چون فلانی استفاده میبرد این کار انجام دادی؟ بازم ممکنه یه جواب دیگه بده، سوال قطع نمیشه. اما یه وقت به ما میگیم این کار انجام دادی، چرا انجام دادیم؟ میگه چون خیر بود. اینجا سوال قطع میشه، آخرین جواب رو دادیم، جواب قانع کننده رو دادیم، دیگه کسی سوال نمی کنه چرا خیر رو طلب کردی. یه وقت میپرسیم چرا فلان چیز رو طلب کردی؟ میگه خیر بود. میگم چرا دیگه نمیپرسیم چرا خیر رو طلب کردی؟ دیگه واضحه که خیر باید طلب بشه. وقتی به اون نهایت میرسونیم دیگه سوال تکرار نمیشه، وقتی به اون مطلوب میرسونیم دیگه سوال تکرار نمیشه، ولی سوالا قبل از این که به مطلوب برسیم هی تکرار میشه. اگر شما حکم بردین رو جزئی، مثلا زید اینطوره، سوال میاد چرا زید اینطوره. اما اگر حکم بردین رو انسان، گفتید انسان اینطوره، دیگه کسی سوال نمی کنه. خب انسان اینطوره دیگه، انسان اینطوره آفریده شده. اگر حکم بره رو کلی سوال قطع میشه و ما به مطلوب میرسیم. اگه حکم بره رو جزئی سوال قطع نمیشه، به مطلوب نمیرسیم. پس حکم بره رو کلی که با قیاست مخاطبتو کاملا قانع کرده باشی و جا برای سوالش نگذاشته باشی. حکم نه بر رو جزئی که اگر بردی رو جزئی جا برای سوال مخاطب داری، دوباره اون از تو سوال میکنه، تو باید یه زحمت دیگه بکشی که قیاس دیگه تشکیل بدی حکم بری رو کلی، یا اینجور قیاس تشکیل بدی. اونی که این جزئی، اونی که اینطور بگی، اونی که من این حکم برش ثابت کردم جزئی فلان کلی است، و این حکم مال کلی است، پس مال این جزئی هست. یه قیاس دیگه باید تشکیل بدی، یه جوری ارتباط بدی بین این جزئی کلی که حذفش کرده بودی. ولی اگه از اول حکم بردی رو کلی، دیگه طرف سوال نمی کنه، خودش حکم کلی رو جزئیات هم میبره. اما اگر شما حکم بردی رو جزئی، میپرسه این جزئی چرا این حکم داده، باید ثابت کنی که کلیش این حکم داده، دوباره یه زحمت دیگه باید بکشی، سوال قطع نمیشه. این هر دو مطلب که الان در پی هم ذکر کردم، هر دو یه دلیلند بر اینکه قیاس بر کلی افضل است از قیاس بر جزئی. حالا باید عبارتو بخونیم ببینیم که
چه فرق میکنه. کسی که باید بارش ملتفتش کرد که این جزئی برای اون کلیه، برای همون فردم باید ملتفت کرد که این کلی همچین جزئی از افرادشه. در عالم خودش فرق نمیکنه. کسی که ما کلیت اون کلی در ذهنش باشه باش فرق نمیکنه.
وقتی شما حکم رو انسان بردی، دیگه مخاطبتون رو زید امرم میبره.
همین از کجا من میبره؟
این تا این اندازه میدونه که زید هم مصادر انسان.
خب همین وقتی هم که بهش بگیم زید هم میفهمی که از جزئی اون انسانه.
اما اگر حکم بردین رو زید هم، این نمیتونه بفهمه، چون احتمال میده حکم مال زید هم باشه. نمیتونه سرعتش بره به کلی. بعدا شما باید زحمت بکشین سرعتش بره به کلی.
وقتی این میدونه که این جزئی انسانه،
میدونه جزئی انسانه. مثلا فرض کنید که من جزئی انسانم، ولی یه حکمی رو من هم میشه که اون حکم مال همه انسان ها نیست. اگر حکم رو کلی انسان بیاد مال همه افرادش هست، اما حکم رو این جزئی انسان ممکنه مال همه افرادش نباشه، مال همه افراد نباشه، به دندیش مال کلی نباشه. لذا جای سوال برای مخاطب هست. مخاطب ممکنه بپرسه که اینی که تو الان برای زید گفتی برای انسان هم هست یا نه. ولی اگر گفتم برای انسان هست، دیگه اون نمیپرسه برای زید هم هست یا نه. خواهی برای انسان باشه، برای زید هم هست، اون طرفش راحته، سوال دیگه نمیکنه. این طرفش جای سوال داره. ولی این شخص میدونه این مصداقه برای اون کلی، و میدونه اون کلی مشتمله برای این مصادیقه، همه اینا رو میدونه. اما وقتی شما حکم بردین رو کلی، دیگه بدون سوال از میفهمه که حکم رو جزئی هم هست. اما اگه حکم بردین رو جزئی، احتمال میده حکم مختص به جزئی باشه، سوال میکنه که این حکم مال کلی هم هست یا نه، سوالش قطع نمیشه. بله؟ که اگه حکم رو کلی بره، بله، اگه این بدیهی، یعنی اگه کلی رو بشناسه، حکم کلی رو بفهمه و بدونه که این کلیه، مصادیقی میشناسه. حکم بردن رو مصادیق بدیهیه، ممکنه مصادیق رو نشناسه، حالا شاید هم خیلی بعید باشه، ولی خب حالا ممکنه مصادیق رو نشناسه. بعد از شناخت کلی و بعد از شناخت مصادیق، سرایت حکم از کلی به مصادیق بدیهیست، ولی سرایت حکم از مصادیق به کلی بدیهی نیست. بحثمون در شناخت کلی و مصادیق نیست، اون فرض کنیم میشناسه کلی و مصادیق، هم برای میشناسه. حکم رفته رو کلی، میخواد سرایتش بده به جزئی، این بدیهیه. حکم رفته روی جزئی، میخواد سرایتش بده به کلی، این بدیهی نیست. این مثال کن. صفحه 240 سطر 11. و ایزن، یعنی دلیل دیگر بر افضلیت برهان بر کلی. فاینا قد اشبعنا القول، یعنی به طور کامل گفتیم، اشبع قولمون رو اشبع کردیم، یعنی پر گفتیم، کم نذاشتیم. در این که برهان قیاسی است از علت و لمیت، لمیت با علت فرق نمی کنه، حرف مرادف بر مرادفه، قیاسی است از علت و لمیت، یعنی شما قیاسی است که از علت میخواد به نتیجه برسید. پس برهان با علیت مناسبت داره، بنابراین باید شما کاری بکنید، در برهان باید کاری بکنید که با علیت مناسبت داشته باشه. هر چی به سمت علیت نزدیک بشید برهانتون بهتره. اگر حکم بر کلی بردید، حکم رو بر اونی بردید که بالاصاله صاحب حکم است، و بعد سرایش دیدیم به اونی که بالاصاله صاحب حکم نیست، مثل اینی که از علت به معلول رفته باشید. در معلول هم در علت هم اینطوره، اونی که ابتداعا صاحب حکم است علت است، اونی که بعدا صاحب حکم شود معلول است. کلی از این جهت مثل علته، نمیخوام بگیم کلی علته ها، کلی از این جهت مثل علته. همونطور که فیض اول به علت میرسد بعد از ناحیه علت به معلول میرسد، نه برعکس، حکمی هم که مال کلی جزئی هر دو هست، این حکم اول مال کلی است، بعدا از طریق کلی مال جزئی است. پس کلی حکم علت دارد، بنابراین مناسب است با برهان. پس بهتر این است که برهان رو بر کلی اقامه کنی تا این مناسبت ها رعایت شده باشد. نه این از بس بیرونه، من اشاره کردم دیگه، در جایی بس میکنیم که هم حکم مال کلی هم مال جزی. اونجا که حکم مال جزی باشه اصلا ما نزاع نداریم، اونجا برهان بر جزی اقامه کنه، اصلا کسی نمیتونه اونجا برهان بر کلی اقامه کنه، حکم مال کلی نیست که بخواد برهان بر کلی اقامه کنه. اونجا که حکم مال جزی است برهان بر جزی باید اقامه بشه. حالا برهان بر جزی درسته غلطی کار نداریم ما، ولی اونجا جای برهان بر کلی نیست که حالا بحث کنیم برهان بر کلی فضیلتی بیشتر یا برهان بر جزی. بحث ما در جایی است که هم برهان بر کلی رو میتونیم اقامه کنیم هم برهان بر جزی رو، اونجا بحث در اینه که کدومش افضله. والکلی اولا بان یوتل الا، نمیگه کلی علته ها، این عبارت های ابن سینا هم عبارت حساب شده است. کلی اولاست به این که علت رو افاده کند، افاده کند. پس اگر حکم بردی رو کلی، علت رفتن حکم رو جزئی رو ذکر کردی، اما اگر حکم بردی رو جزئی، علت سرایتش به کلی رو باید دوباره بشینی ذکر کنی. بله؟ ولکلی اولا بنیوتل الا، کلی اولاست به این که علت حکم رو بیان کنه. چرا حکم رو جزئی بردی؟ چرا رو کلی رفته بود؟ چرا رو کلی قبلا رفته بود؟ چرا این فیض رو به معلول دادی؟ چون قبلا علت این فیض رو داشت. ملاحظه میکنید همون حالت علیت رو شما دارید به کلی میدید. و ذالک، ذالک یعنی این که میگیم کلی اولاست به این که عطا کند علت رو، به این جهت است، لأن المعنى یوجد للکلی به ذاتهی به اولا. اون معنا، من گفتم حکمشون میگه معنا، اون معنایی که اسمش اکبره و شما میخواد اثباتش کنید برای جزئی که برای کلی هم ثابته، این حکم اولا مال کلی است و به توسط کلی مال جزئی است. پس خوب اول همین حکم رو کلی ببری تا به توسط کلی بری رو جزئی، نیاری مستقیم رو جزئی، چون رو جزئی بیاری و رو کلی که صاحب اصلی حکم نبری، مخاطب سوال میکنه. ولی اگر رو این حکم رو به صاحب اصلی حکم که کلی نسبت بدی، مخاطب دیگه سوال نمیکنه. لأن المعنى يوجد للكلي بذاته و اولا، معنا برای کلی در اون جایی که هم معنا مال کلی هم مال جزئی است، اونجا رو داره بحث میکنه، معنا برای کلی بذاته و اولا، یعنی بلا واسطه و حقیقتا موجوده، و از طریق کلی یعنی به واسطه کلی برای جزئی ثابته. فإن کل شیء، کل شیء اسم این است، دو خط بعد فهو للغیر به سبب خبره. همدن ترکیب کردم که این وسط دنبال خبر نباشید. این جملاتی که ایشون وسط میاره اینا هیچ کم خبر این نیستند. فإن کل شیء که له امر، دقت کنید در اینجا ابن سینا خوب عمل کرده، شی گفته امر گفته، هر دو رو شی یا هر دو رو امر نگفته والا قاطی میشه. من ناچار بودم مثال بزنم به الف و ب که شی رو که الفه از شی که به جدا کنیم، ولی این در اینجا دیگه احتیاج به الف و ب نداریم. یکی رو گفته شی، یکی رو گفته امر. ما میتونیم ضمیرایی که به شی برمیگرده به شی برگردیم، ضمیرایی که به امر برمیگرده به امر برگردیم. خیلی راحت کرده عبارت رو با این اختلافی که بین این دو کلمه گذاشته. فإن کل شیء له امر بذاته، ضمیر له بذاته هر دو به شی برمیگرده. اینجا حتما ضمیرها رو توجه کنید، حتی علامت بذارید که مشخص بشه ضمیرها به کجا برمیگرده. کلا یحتاج، من هنوز عبارت معنا نکردم، میخوام ضمیرها رو برگردونم. کلا یحتاج، که گفتم لا یحتاج رو خبر نگیرید برای ان، که میارم تا بفهمیم که این لایحتاج سببه، صفت اشتباه گفتم، سبب لایحتاج صفته. صفت برای چیه؟ برای امرونه، یا برای شیئن هم میتونید بگیرید. میتونید برای لهو هم ضمیرش رو برگردونید، برای مفاد لهو. ضمیر یکون به امر برمیگرده. من عبارتو ضمیرش رو برگردونم. ان یک لا یحتاج ان یکون لشین آخر که یفرز و غیرهو به شی برمیگرده. حتی یکون لهو، ضمیر یکونه به امر برمیگرده، ضمیر لهو به شی برمیگرده. حالا عبارت معنا میکنم. هر شیی که این صفت دارد برایش امری ثابت شده و این امر مربوط به ذات همون شیه، یعنی واسطه ای ندارد، مربوط به خود همین شیه، مال واسطه نیست که از واسطه به این شی داده شده باشه، بلکه به ذاته، ذات یعنی خود، یعنی مال خود همین شیه. این به ذاته رو تفسیر میکنه، لا یحتاج داره به ذاته رو تفسیر میکنه. به ذاته یعنی چی؟ یعنی لا یحتاج این امر ان یکون، از امیر یکون هم عرض کردن به هم برمیگرده، لا یحتاج که این امر یکون لشین آخرین یفرست غیرهو، لشین آخرین یفرست، لازم نیست که این امر برای شیء دیگر مفروضی باشد که این صفت دارد اون شیء دیگر غیرهو، غیر اون شیء اول است. احتیاج ندارد بودن اون امر برای شیء اول، احتیاج ندارد که اون امر برای شیء دیگری باشد، حتی یکون له، تا این امر برای شیء اول حاصل شود. یعنی لازم نیست که این امر اول برای شیء دیگری باشد تا برای شیء مورد بحث ما حاصل شود، بلکه برای خود اون شیء مورد بحث ما از اول حاصل هست، بدون این که لازم باشد برای شیء دیگر حاصل بشود و از طریق شیء دیگر به شیء مورد بحث ما سرایت کند. روشن مطلب عبارت این مقداری ضمیراش مسئله داره، ولی وقتی ضمیرها رو معلوم بشه دیگه حل ده.
از این غیر معروف فاعل یفرز نیست،
بله؟
غیر معروف فاعل یفرز نیست دیگه،
بله یفرز من جدا کرده،
یفرز حالت معترضه پیدا میکنه، غیر صفت شیء آخر.
غیر رو من صفت شیء آخر گرفتم. حالا اگه بخوایم غیر رو نای فاعل یفرز بگیریم، بعد بگیم شیء آخری که فرض میشود غیر اون شیء اول، اونم میشه. ولی اینجور که من معنی میکنم واضح تره که یفرز رو صفت بگیریم ولی شیء آخر، غیره رو صفت دوم بگیریم، شیء آخری که فرض میشود و غیر اون شیء اول است. لازم نیست لا یحتاجو ان یکون اون امر لشیء آخر مفروضی که غیر از اون شیء اول است، لازم نیست اون امر برای شیء آخر باشد حتی یکون له تا برای این شیء حاصل شود، بلکه از اول برای همیشه حاصل هست. بلکه بل ان لم یکون للغیر المفروض کان له. این کلمه علم مفروض نشون میده که اونجا یفرز رو صفت برای غیر بگیرید، غیره رو هم نائب فاعل یفرز نگیرید. همونطور که ما معنا کردیم معنا کنید، ولی جور دیگه معنا میشد. بل ان لم یکون للغیر المفروض کان له، لم یکون و کان هر دو تامن. بلکه ان لم یکون اون امر برای غیر مفروض، برای غیری که این صفت دارد مفروض است. مفروض رو مضاف الیه غیر نگیرید، صفت غیره. بل ان لم یکون، بلکه اگر نبوده باشد اون امر برای غیری که فرض شده، کان له، این امر برای اون شیء حاصل هست ولو برای اون شیء مفروض حاصل نباشد، ولی برای این شیء مورد بحث ما حاصل هست، چون مربوط به ذات شیء مورد بحث ماست، مربوط به خود اینه، از جای دیگه نمیگیره. اما ولا یکونو اون امر لذالک الغیر الا و یکونو این امر لهمیشه یه مورد بس. زمیر لهو به شی برمیگرده، زمیر لا یکونو هم به امر برمیگرده. ولا یکونو این امر لذالک الغیر مگر اینکه برای خود اون شی حاصل است. ببینید مفاد علیت داره بیان میکنه، در علت و معلول هم حکم اینه، فیض برای علت هست در حالی که برای معلول نیست. ولا یکون للمعلول مگر این که برای علت هست، همون حالتی که بین علت و معلول هست در اینجا داره بیان میکنه. کان لهو، لهو ضمیر کانه به امر، ضمیر لهو به شی. یکون لهو هم که آخر داریم، ضمیر یکون به امر، ضمیر لهو به شی. دوباره عبارات رو معنا میکنم. به جای شی کلی میذارم، به جای امر حکم رو میذارم. عبارتو معنا میکنم، فإن هر کلی که لهو حکم باشه، برای او حکم میباشد، ولی این حکم مربوط به ذات کلی باشد، مربوط به خود کلی باشه، مربوط به خود کلی باشه. یعنی چی؟ یعنی احتیاج نباشد که این امر، یعنی این حکم، مال شیء دیگری غیر از کلی باشد تا به توسط اون شیء دیگر برای خود کلی ثابت شود. بلکه اگر این حکم برای اون غیر، یعنی برای اون جزئی نبود، کان لهو، برای این کلی حاصل بود. ولی این حکم برای غیر، یعنی برای جزئی حاصل نمی شود مگر وقتی که برای کلی حاصل باشد. خب چنین شیئی، چنین شیئی فهوه للغیره به سببه. ضمیر فهوه برمیگرده به امر، ضمیر به سببه برمیگرده به شی. فهوه این امر برای غیر، یعنی برای جزئی، به سبب اون شیء، یعنی به سبب اون کلی است. پس کلی حالت سببیت پیدا کرد، کلی حالت علیت پیدا کرد و مناسب شد با قرآن. روشن چی دارم عرض میکنم؟ کلی حالت سببیت پیدا کرد چون سبب شد برای ارسال حکم به جزئی، ولی جزئی نتونه سبب بشه. پس کلی میشه سبب و مناسبت پیدا میکنه با برهان، بنابراین اقامه برهان بر کلی میشه افضل. و هو العلت القریبه، و هو العلت القریبه، ضمیر هو رو برمیگردونم بشه، علت قریبه رو با قاف می‌نویسیم. اون شی که همون کلی بود علت قریبه است، علت قریبه است. برای چیزی اگر قریبه رو با قین بنویسید، که در کتاب ما با قین نوشته، در یکی از نسخه های از سه تا نسخه خطی با قین نوشته بود، در دو تا دیگه با قاف نوشته بود. قاف رو من ترجیح میدم، ولی قین رو باطل نمیدونم. قین هم اگه باشه اشکال نداره، ولی ضمیر هوه در صورتی که علت قریبه با قین نوشته بشه، ضمیر هوه به غیر برمیگرده، و هوه یعنی اون غیر علت قریبه است، ولی اون علت غریبه است، یعنی علت بیگانه است. علت حکم است، محل واسطه، ولی کلی علت غریب است برای حکم نسبت به جزئی. غریبه با قاف در هر صورت ترجیح داره، ولی غریبه با قین رو معنا کنید، در هر صورت. این چه غریبه با قین رو معنا کنید چه معنا نکنید، غریبه با قاف بهتره. قریبه با قین یه خورده سخت بنده میشه.
جزئی علت قریبه میشه با این حالت؟
بله، همین عرض میکنم.
علت
جزئی علت قریبه نمیشه، جزئی علت قریبه با قین هم نمیشه. به همین جهت من میگم علی ای حال این قریبه رو ترجیم، قریبه با قاف رو ترجیم میدیم. چون اگه قریبه با قین باشه، ما باید جزئی رو علت بگیریم برای کلی، علت قریبه بگیریم، در حالی که علت قریبه با قین هم نیست. همونطور که علت قریبه با قاف نیست، علت قریبه با قین هم نیست. همین باعث شد که من قریبه با قاف رو ترجیح بدم، ولی قریبه با قین هم ضمیرش رو برگردون، ضمیر هو رو برگردون به غیر، قریبه با قین معنا میشه، اما یه معنای خوبی نیست. پس قریبه با قاف بهتره. روشن میشد مطلب؟ مطلب سنگین نبود، خود مطلب آسون بود، عبارت رو سنگین آمد. این فل کلی هو الذی اشاره داره به همون مطلب که اگر شما حکم رو به کلی نسبت دادید، سوال سائل قطع میشه، دیگه به مطلوبش رسیده. اما اگر حکم رو به جزئی نسبت دادید، سوال سائل قطع نمیشه، باید دو مرتبه او سوال کنه و شما جواب بدید. و ما همیشه در وقتی که میخوام به سوال سائلی جواب بدیم، بهتره که اون جواب نهایی رو بیاریم که سائل دیگه محتاج به سوال بعدی نباشه، مگر در صورتی که بخوام کلاممون رو با سائل طول بدیم. گاهی پیش میاد آدم دلش میخواد زیاد حرف بزنه، به خصوص اگه اون سوال کننده فردی باشه که ما بهش خیلی اهمیت میدیم، اونجا داره اون میخواد زیاد حرف بزنه، یه کاری میکنه به سوال کنه، یا ما میخوام جواب مثلا طولانی بدیم، بالاخره دلمون میخواد بیشتر با این سوال حرف بزنیم، اون وقت ممکنه سوال طول بدیم، یا میخوام به این سوال ریشه مطلب رو افاده کنیم. از معلول میام تا به علت برسیم، آخرین بار سوال رو کامل جواب میدیم. این وسطی ها رو هم ذکر میکنیم تا مخاطب متوجه این وسطی ها بشه. خب اگه غرضی داشتیم اشکال نداره، ولی اگه غرضی نداشتیم، از اول بهتره که اون آخرین جواب رو بدیم. در ماننفی هم بهتره که حکم از اول روی کلی ببریم که دیگه سوال قطع بشه، احتیاج به سوال بعدی نباشه. نمیدونم میتونم عبارت رو بخونم یا نه.
بله،
سریع بخونم میشه، ولی نمیتونم سریع بخونم. عبارت ابن سینا رو نمیشه سریع خوند، عبارت غیر ابن سینا رو میشه سریع خوند، عبارت ایشون باید ذره ذره جلو رفت. بله، زایه میشه عبارت. بله، بذارینش برای بعد، هرچند مطلبش گفته شده. ولی خب بمونه برای بعد انشالله با آمادگی بیشتر بیاییم که اتونیم خود سریع تر بخونیم.